در حالی که حکم اعدام 5 تن از زندانیان سیاسی محمد اموری، هادی راشدی، هاشم شعبانی، جابر آلبوشوکه و مختار آلبوشوکه که ماه گذشته از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در اهواز صادر شده است، خبر کشته شدن علیرضا قبیشاوی در زیر شکنجه در بازداشتگاه اداره اطلاعات خلف‌آباد اهواز در روز دوشنبه 16 مرداد ماه نگرانی ها از وضعیت این عزیزان دربند را به شدت افزایش داده است. در این رابطه گفتگویی دارم با یوسف عزیزی بنی تروف، دبیر کانون مبارزه با نجات پرستی و عرب ستیزی در ایران. من سلام و درود گرم دارم به شما آیه بنی تروف.
سلام بر شما و بر شنوندگان رادیو ندا.
آیه بنی تروف، به عنوان اولین پرسش، آخرین خبرها از علیرضا قبیشاوی از چه قرار هست؟ به چه اتهامی دستگیر شده بوده که سرانجام زیر شکنجه کشته شد؟
در واقع ما خبر را دیروز پریروز از زبان سازمان حقوق بشر اهواز که مرکزش در واشنگتن هست شنیدیم و البته جست گریخته هم دیروز و امروز دوستانی در فیسبوک این خبر را به ما دادند. منتها من طبق معمول که احتیاط لازم را انجام میدم، منتظر موندم تا دو سه منبع دیگه هم تایید بکنه که این کار انجام شد و دیدم که چند سایت و در واقع رسانه فارسی خارج از کشور هم این خبر را منتشر کردند. منتها این آقای علیرضا قبیشاوی که 37 ساله هستند، از روستای ابو دبیان از توابع شهرستان خلف‌آباد در 95 کیلومتری جنوب شرقی اهواز هستند و در بازداشتگاه اداره اطلاعات خلف‌آباد زیر شکنجه کشته شدند. ایشون روستایی و خبرهای بیشتری به این که ایشون به چه اتهامی و از کی در زندان بوده نداریم، با توجه به این که خب منطقه ایشون یک روستای دور افتاده است. خود شهر خلف‌آباد هم عرض کردم 95 کیلومتر از اهواز دوره. بنابراین شما خب ذکر کردید که ایشون روز دوشنبه زیر شکنجه جان باخته، ولی من خبر دارم که ایشون روز یک شنبه 5 آگوست در واقع زیر شکنجه درگذشتند. خانواده ایشون بعد از دستگیریش تا اونجایی که من خبر گرفتم بی خبر بودند از ایشون، تا اینکه بعد از اصرار و پرس و جو و اینها در واقع این اداره اطلاعات خلف‌آباد به وکیلش میگه که ایشون مرده. یعنی همین جور خیلی خیلی ساده میگن که ایشون فوت کرده، ولی خانواده وقتی این خبر را میشنوند باور نمی کنند که ایشون خود به خود فوت کرده، با توجه به سابقه زشت و سیاه جمهوری اسلامی در همه جای ایران. وقتی میگه فوت کرده کسی در زندان، معنیش اینه که خب لابد زیر شکنجه فوت کرده، طبیعیش خیلی کم پیش میاد. در نتیجه خانواده هم از تحویل پیکر ایشون خودداری میکنند و قصد دارن حتی از عاملان مرگ شکایت کنند، ولی خب خودتون میدونید که چاقو دست خودش رو نمیبره. یعنی اینها فقط شاید دلگرمی باشه، دلجویی باشه، دلگرمی باشه که میخوان شکایت بکنن و پیگیری بکنن. البته این کار را باید بکنن، باید فشار بیارن به سازمان‌های شکنجه‌گر و سرکوبگر رژیم، ولی نتیجه مشخص نیست. در واقع این کل مسئله ای هست که در مورد جانباخته علیرضا قبیشاوی شنیده شده و خبرش رسیده، و این البته همونجور که خودتونم گفتید، ما گذشته هم بیدادگاه‌های شهر حواز 5 تن از زندانیان سیاسی اهل همین شهر را، یعنی شهر خلف‌آباد را، که روشنفکران برجسته و دبیران و فعالان مدنی و فرهنگی بودند، هم به اعدام محکوم کردند که اسمشون را بردید. البته علاوه بر اینها و همراه با اینها، بیدادگاه‌های اهواز آقای عبدالرحمن عساکره را به 20 سال زندان محکوم کردند، آقای اسماعیل ابیات را به 5 سال، و روشنفکر و ادیب عرب خلف‌آبادی را به نام علی بدری به 6 سال زندان محکوم کردند. در واقع میشه گفت که از ماه مارس 2011 تا کنون، یعنی طی 1.5 سال گذشته، 6 تن از فعالان سیاسی خلق عرب زیر شکنجه جان باختند. اینها عبارتند از 1. غیبان عبیداوی از شهر حمیدیه، 2. محمد چلاوی از اهواز، 3. رضا مقامسی از دسفول، 4. محمد کعبی از شوش، 5. ناصر آلبوشوکه از اهواز، و اکنون علیرضا قبیشاوی از خلف‌آباد. اینها همونجور که عرض کردم طی 1.5 سال گذشته زیر شکنجه در بازداشتگاه‌های اداره اطلاعات در این چند تا شهری که نام بردم زیر شکنجه کشته شدند، و البته اینها مواردی هست که ما خبر می‌گیریم، فعالان حقوق بشر خبرشو می‌گیرند. شاید مواردی هم باشه که همین قتل زیر شکنجه انجام میشه در زندان‌های مخفی و غیر مخفی رژیم در استان که ما خبر نداریم. دلایلی هم داره، یا مردم اونقدر تنگ دستند این خانواده‌های عرب، که یا اینکه اصلا زبان فارسی را چون نمیدونند، نمیتونند با رسانه‌ها آشنایی ندارند، نمیتونند خبر رسانی بکنند، و مسائلی از این قبیل، یا جاهای دور افتاده است، یا حراس از در واقع انتقامگیری ماموران اطلاعاتی و مسائل این گونه. در نتیجه این 6 تا را ما خبرشو داریم. ضمناً در روزهای اخیر چندین فعال فرهنگی و مذهبی عرب را دستگیر کردند، یعنی در روزهای اخیر که عرض میکنم طی 1 هفته 10 روز اخیر، و اینها را به بازداشتگاه های نامعلومی بردند، از جمله از شهرک ملاسانی در نزدیکی اهواز و روستای زرگان آقایان منصور عسکری، باقر غلامی نامی، صباح شرباز، حمید السبع و حاکم فرزند اوید را اینها دستگیر کردند. همچنین از روستای مویلهه در شمال اهواز آقایان محمود حمیدی فرزند عطیه، احمد حمیدی فرزند عطیه، رضا حمیدی فرزند عطیه، که هر ستا در واقع برادر هستند، اینها را در همون روستای مویلهه دستگیر کردند، به اضافه مسلم حمیدی و برادرش حمید حمیدی فرزندان رسول، و نیز منصور سلامی فرزند مطیر، محمد حمیدی فرزند عزیز، عبدالله نیسی، عزیز حمیدی و برادرش نعیم حمیدی، جمعه حمیدی فرزندان عبدالرضا، و نیز فیصل حمیداوی فرزند عبدالعلی. اینها البته اغلب فامیلشون یا حمیدیه یا حمیداویه، چون همه از یک عشیره هستند. همچنین در شهر حمیدیه و روستای عبوده در غرب اهواز هم 15 نفر دستگیر شدند اونجور که خبرش به من رسیده، ولی اسامی اینها را هنوز دریافت نکردیم.
آیه بنیتروب، به نظر شما دلیل این همه شدت سرکوب و دستگیری و بازداشت و این قساوتی که در بازداشتگاه ها اعمال میشه و این احکام شداد و غلاظی که صادر میشه چی هست؟
این بی سابقه نیست. ببینید، شاید هموطنان غیر عرب ما طی دو سه سال اخیر خبرهای هموطنان عربشون را و این سرکوب ها و قتل های زیر شکنجه و اعدام ها و فشار ها را میشنوند. قبل از اون هم بوده، منتها به دلایلی که حالا جای باز کردنش اینجا نیست، اینها در رسانه‌های فارسی انعکاس نداشته و البته سرکوبگران رژیم هم سوء استفاده همیشگی از اون مسئله کردن که همیشه به این زندانیان عرب میگفتند خب ما شما را اینجا دستگیر میکنیم، هر کاری هم میخواییم با شما میکنیم، حتی میتونیم شما را بکشیم، کسی هم خبردار نمیشه. حد اکثرش فرزن یکی دوتا سایت عرب اهوازی خبر شما را هم بزنن، کسی از ایرانی ها خبردار نمیشه. ولی در از دو سه سال اخیر به دلایلی این خبررسانی در رسانه های فارسی راجع به فعالان فرهنگی، سیاسی و مدنی خلق عرب بیشتر شده و یک مقداری دست رژیم را در حنا گذاشته. و اما اینکه دلیل این مسائل چیه؟ دلیل این که فرزن قساوت و بیرحمی نشون میده رژیم، به نظر من رژیم در برخورد با زندانیان سیاسی معمولا بیرحمه، ولی در برخورد با زندانی عرب بیرحمتره. فرزن ببینید، مسئله که در تهران پیش میاد، فرزن تحریم انتخابات یا شعار نویسی علیه انتخابات، در تهران اگر کسی را بگیرند حد اکثر یا برای مدتی زندانیش میکنند، یه ماه، دو ماه، شیش ماه حد اکثر، و آزادش میکنند و حتی گاهی کاری هم ندارند. فرزن ما دیدیم برخی از این احزاب اصلاح طلب مثل مشارکت، بعضی از شخصیت ها خب تحریم گفتن، ما رأی نمیدیم، تحریم میکنیم. قبل از انتخابات مجلس در اسفند ماه گذشته. ولی همین وضعیت وقتی به عرب ها میرسه محکومیتش چند برابر میشه، مجازاتش چند برابر میشه. یعنی مثلا وقتی جوانان عرب در شهر شوش قبل از انتخابات مجلس شعار نویسی کردند و تحریم کردند انتخابات را و حالا تظاهراتی هم انجام دادند در اون شهر، یکی از اینها را که دستگیر کردند به نام محمد کعبی را زیر شکنجه کشتند که من جز این شیش نفر نامش را بردم. یعنی برخورد اینگونه است. یعنی در تهران فقط برخورد سیاسی میشه، ولی در مورد عرب ها برخورد سیاسی به اضافه برخورد نژادیه، یعنی یک نوع کینه نژادی، کینه طبقاتی اینها بهش اضافه میشه. این باور من هست در این زمینه. و خب میدونید رژیم به جای اینکه مسئله تبعیض نژادی، تبعیض اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و زبانی علیه 5-6 میلیون هموطن عرب ما را از طریق علمی، از طریق برنامه ریزی حل بکنه، متوسل به سرکوب میشه. خب مثل سایر مسائلی که در سایر کشور هست، سهلترین کار براش سرکوب هست. و اما اینکه چرا اصولا این جنبش در میان عرب ها خب زیادتر الان، این مبارزه وسیع‌تره، من عرض کردم همین آقای علیرضا قبیشاوی که روزی یک شنبه گذشته زیر شکنجه در شهر خلف‌آباد جان باخته، ایشون از یک روستای دورافتاده‌ایه که در واقع ابودبیان نام داره که خود منم نشنیدم تا حالا. من که بچه این استان هستم و میشناسم شهرها و شهرک ها و روستاها را و همه اغلب اینها را هم گشتم ولی این روستا را ندیدم. این معناش اینه که در واقع جنبش ملی خلق عرب از شهرهای بزرگ، از شهرهای سنتی به شهرک ها و روستاها هم رسیده. این آگاهی ملی به حقوق ملی بین مردم عرب افزایش یافته و گستردگی پیدا کرده و به دهکوره ها هم رسیده.
آیه بنیتورو، این حقوق و این مطالبه و خواست هموطنان عرب ما چی هست که در واقع دفاع از این حق و حقوق تا حتی دهکوره های استان خوزستان رسوخ کرده؟
بله، دلیل این هست که مردم به ستوه اومدند. آیه روشن، از ستم مضاعفی که بر اینها وارد میشه. حدود روز سه‌شنبه یک به اصطلاح نماینده مجلس اهواز به نام شکر خدا موسوی توی خود مجلس اعلام کرده که 95% مردم اهواز بیکارند و بیشتر مردم تقاضای خاص.
آقای بنی تراب، چند درصد؟
ایشون گفته 95%. من البته من فکر میکنم منظورش از نیروی کاره. ترجمه فرمایید. این را شما میتونید جستجو بکنید در گوگل، اسم آقای شکر خدا موسوی نماینده اهواز را بدید و این خبر را ببینید. در خود سایت های رسمی هم اومده، در سایت خانه ملت اومده که مال مجلس شورای ایرانه. بنابراین این از زبون خودشون این را اعلام می کنند. مردمی که به هر حال روی گنجی نشستند، روی نفت، روی طلای سیاه زندگی می کنند ولی از این گنج هیچی ندارند جز در واقع بیکاری، محرومیت از آموزش به زبان مادری، محرومیت از فرهنگ ملی خودشون، عدم استخدام در واقع ادارات دولتی مگر سرسپردگان البته، و ارزم به حضور شما کلن ستم ملی که خلاصه میشه در تبعیض اقتصادی، تبعیض فرهنگی، زبانی و سیاسی. ببینید مردم در خوزستان یا به نظر من عربستان ایران برای نوشیدن یک لیوان آب مجبورند اون را از دور گردها بخرند. در استانی که 3 تا 4 تا رودخانه پر آب داره، حالا الان هم که در واقع معضل دیگری پیدا شده در محله‌های شهر اهواز و اون خود آب لوله کشی را هم آبش طعم فاضلاب گرفته. این الان در خود روزنامه های داخل هم مطرح شده. خب این شهروند این استان، حالا هم از اکثریت عرب و اقلیت غیر عرب، میبینه که در واقع این طوفان های شن، در واقع 106 روز از سال طوفان های شن زندگی مردم را به ستوه آورده. طوفان های شنی که این رژیم میتونه به هر حال جلوش رو بگیره. این طوفان های شن، این ریزگردها که باعث بیماری های مختلف جلدی و داخلی شده، از جمله حتی منجر به فلج نوزادان و اینها شده، اینها مال آلودگی هواست، آلودگی آب، همین طوفان های شن ریزگرد هاست که رژیم حاکم در تهران اصلا ککش نمیگزه. تمام قدرت سیاسی، اقتصادی، ثروت، اینها همش در دست یک تعدادی هست که در تهران که خرج ساختن موشک های بالستیک و تکامل برنامه های اتمی و تسلیحاتی و حفظ کاخهای پوشالی حاکمان تهران هست، این ثروت در اونجا به کار میبره. ولی مردم این استان، مردم اهواز و شهرهای تابعه، عرض کردم از تبعیض نژادی و ستم ملی از یک سو و سوء تدبیر و ستم طبیعت از سوی دیگر رنج میبرند. البته این دومی یعنی ستم طبیعت کاملا طبیعی نیست و بی ارزگی حاکمان تهران و ماموران محلیشون اون را دوچندان کرده و زندگی را برای مردم جهنم کرده. شاید گفته بشه، شاید این پرسش مطرح بشه که چرا اصولا تحرک عرب ها مردم عرب بیشتر از سایر ملیت های غیر فارسه. این هم دلیل داره. دلیلش اینه که اینها، این فعالان فرهنگی، سیاسی، اجتماعی از دو تا گفتمان تغذیه می کنند. یکی گفتمان ایرانه که در درون ایران هست، به زبان فارسی هست، گفتمان سیاسی که مطرح هست در ایران، اپوزیسیون مطرح میکنه، از اون در واقع برخوردار میشن، و یکی گفتمان سیاسی و مبارزاتی دیگر خلقهای عربه که اکنون شاهد تحولات عظیمی هست، یعنی انقلابهای پیاپی، اون چیزی که به نام بهار عربی نامیده میشه. این پتانسیل درونی در واقع نخبگان عرب، روشنفکران عرب، فعالان سیاسی و فرهنگی و حتی توده ها را دوچندان کرده و به خاطر همینه که میبینیم که در اونجا در عربستان ایران مبارزه خیلی شکل حادی پیدا کرده و یکی از دلایل عمدهش به نظر من همین تأثیر بهار عربی هست.
آیه بنی تورب، شما یعنی هموطنان عرب ما این مداخلات قدرت‌های بزرگ را در تحولات خاورمیانه رو اونها چگونه ارزیابی می‌کنند؟
ببینید، مردم عرب الان شکم گرسنه دارند، اکثر اونها، خلق زحمت کش عرب الان در واقع مسئله فوری و فوتیش نان شبشه. مسئله فوری و فوتیش زبان مادریشه که داره از بین میره و با سیاست های فارسیزاسیون و ازم بسر سما آسمیلاسیون و مسائلی از این هست دارن هویتش رو از بین میبرن. مسئله مبرمش، مسئله تغییر جمعیته که سالهاست از سوی حکومت های مرکزی از دوره شاه تا دوره جمهوری اسلامی براش برنامه ریزی میشه تا جمعیت عرب ها را به زیان اونها تغییر بدند، از اونها را از اکثریت به اقلیت در این استان تبدیل بکنند. اینها مسائل مبرم مردم عرب هست. قضایای دیگر مسائل حادشون نیست. الان اونها دست در دست سایر خلقهای ایران گذاشتند در دوره اصلاحات آقای خاتمی. همین فعالان سیاسی و فرهنگی خواستار اجرای اصل 15 و 19 و 48 قانون اساسی بودند. این را رژیم، این را که در قانون اساسی خودش آورده و خودش تصویب کرده، این را اجرا نکرد. حتی خود همین اصلاح طلبان که شعار ایران برای همه ایرانیان میدادند هم این اصل را اجرا نکردند. ما اون زمان به اینها میگفتیم که آقا الان اگر شما تدریس این را به حساب ماده قانونی بسازید و تدریس بکنید زبان عربی را در ابتدایی در کنار فارسی، زبان کردی، زبان ترکی، زبان بلوچی، این مسئله ملی بخشیش حل میشه، حداقل یک جزی از این مسئله حل میشه و به تدریج حالا مسائل دیگرش هم ممکنه حل بشه. و خواسته اغلب در واقع فعالان سیاسی و فرهنگی همه ملیت های غیر فارس در واقع در اون دوره 8-9 ساله آقای خاتمی همین بود، اجرای اصل 15 و 19 و 48 قانون اساسی. ولی این کار انجام نشد. اینها با اینکه قدرت داشتن، اصلاح طلبان مجلس ششم دستشون بود.
آیه بنی تروف، آیا انتظار داشتید از رئیس جمهوری مثل آقای خاتمی که خودش عنوان کرد که من تدارکات چی این نظام هستم، همچو خواست برحق هموطنان عرب ما و سایر ملیت های تحت ستم ایران برآورد بشه؟
ببینید اونها با این شعارها اومدند در واقع.
شما بفرمایید با شعار اومدند.
بله اینها با این شعار اومدند. خب فعالان غیر ملیت‌های غیر فارس هم امکان دیگری نداشتند اون زمان که نمیشد حق تعیین سرنوشت را شعار بدند یا مسائلی از این قبیل را در داخل. و در واقع با اینها گفتگو کردند، نشستند، صحبت کردند با خود همین اصلاح طلبا اینها، ولی این اصلاح طلبا ناپیگیری نشون دادند، تزلزل نشون دادند، همون گونه که در مسائل سیاسی در مقابل رهبری و در واقع اقتدارگرایان ناپیگیری و ضعف نشون دادند، در حل در اجرای این اصول قانون اساسی هم ناپیگیری نشون دادن. در نتیجه جنبش خلخای ایران رادیکالیزه شد. دیگه الان کسی به مسئله اصل 15 و 19 رو مطرح نمی کنه. اکنون مسئله حقوق فراتری را مردم می طلبن، هم خلق کردش، هم خلق آذربایجانش، هم خلق عربش، هم بلوچش و سایرین. بنابراین وقتی این کار را انجام ندادند، این جنبش ها رادیکالیزه شد. و من حراسم از اینه که اگر این سرکوب ها، این کشتار ها، این فشارهای فوق العاده ای که بر خلق های غیر فارس وارد میشه، اگر اینها منفذی برای حل براشون وجود نیاد، ما با فاجعه های بیشتری روبرو بشیم. البته شکی نیست که کشورهای امپریالیستی و کشورهایی که دارای غرض و مرض هستند از هر مسئله در ایران میتونن سوء استفاده بکنن، نه تنها مسئله ملی. ما دیدیم که برخی از گروه های سیاسی هم در برخی از کشورهای همسایه بودند و با اون کشور خب در جنگ و اینا هم شرکت داشتن. الان هم میبینیم که برخی از گروه های سیاسی هستند که با کشورهای مقتدر غربی در واقع در حال تعامل و اینها هستند. این قضیه خاص ملیت ها نیست، البته اگر گرایش هایی در بین ملیت های غیر فارس در این زمینه وجود داشته باشه.
آیه منیتروف، من بسیار از شما سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت کردید. براتون آرزوی موفقیت دارم در این تلاش های پیگیرتان. در پایان اگر نکته خاصی هست که بخواید اضافه کنید بفرمایید.
من فقط در واقع میخوام از نیروهای سیاسی، اپوزیسیون، احزاب سیاسی، گروه های حقوق بشر، شخصیت های سیاسی، این را شاید از رادیو شما هم قبلا گفته باشم و جاهای دیگه هم در رسانه‌های فارسی دیگه هم گفتم، از همه اینها میخوام که در واقع در برابر سرکوب خونینی که علیه مردم عرب، هموطنان عربشون انجام میشه، ساکت نمونند. اینها در واقع هموطنشون هستند، از محرومیت ها، تبعیض ها و ستم های زیادی رنج میبرند. سعی بکنند ریشه های این تبعیض ها و این ستم ها را بشناسند و حداقل در برابر سرکوبی که رژیم علیه این مردم انجام میده ساکت ننشینند، در برابر اعدام ها، در برابر زندان های طویل مدت، در برابر قساوتی که علیه مردم عرب و فعالان سیاسی و فرهنگی و مدنیش بکار میره ساکت ننشینند. این سکوت را در واقع نخبگان عرب ما در ایران حمله بر رضایت می کنند و بر تقدیر متاسفانه حتی برخی از گروه های سیاسی مثل جبهه ملی و احزابی مثل حزب ملت ایران، اینها در برخی از بیانیه های خودشون اعدام اون 4 تن از فعالان عرب اهوازی را تایید کردند، کار رژیم را تایید کردند و این باعث تاسف واقعا.
بله، باید همیشه در مقابل سرکوب و پایمال کردن حقوق مردم ایران مقابله کرد. من بسیار از شما سپاسگزارم آقای بنی‌تروف.
خواهش میکنم، موفق باشید.